بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين، مولانا أمير المؤمنين أفضل الصلوات والسلام عليه، ومولاتنا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف القائم المهدي. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. خودم و شما برادران و خواهران ایمانی رو مجدد به تقوای الهی توصیه میکنم. یکی از مهمترین مناسبت‌هایی که در هفته پیش رو خواهیم داشت، ارتحال جانگداز بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه. همچنین انتخاب شایسته خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری حفظه الله به زعامت و ولایت امت اسلامی است که خدای باری تعالی رو مسئلت داریم سایه ایشان رو تا ظهور امام زمان بر سر امت اسلامی محفوظ بدارد. امام راحل رحمت الله علیه بی تردید یکی از بی نظیرترین و استثنائی ترین شخصیت های تاریخ بشریت بوده. این مسئله رو هم عقل انسان گواهه و هم تجربه انسان در طول تاریخ گواهه. منهای انبیا و ائمه معصومین که معصوم بودن و دست نشانده مستقیم خدای تبارک و تعالی بودن، تاریخ چنان این مرد از جهت جامع و شرائط بودن به خود ندیده. شخصیتی که خودسازی و علم رو در آن حجرات قوم و نجف آنچنان فرا گرفت که نور وجودش نه تنها تمام ایران رو بلکه تمام جهان رو فرا گرفت. امام عزیز و نورانی ما مصداق بارز این آیه شریف است که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خدا را اگر یاری کردید، خدا شما را یاری خواهد کرد. امام این رو مصداق کرد. چرا؟ امام به ما نشان داد می شود اگر با خدا باشی، یک نفره، بدون سلاح، بدون رسانه، بدون سرمایه و بدون لشکر، اگر با خدا باشی معادلات جهانی رو به هم بریزی به نفع مردم، قدرت رو از استکبار جهانی پس بگیری، تحویل مردم بدی. این مصداق رو ما در عصر خودمون دیدیم. یک امام حجره نشین در قوم و نجف این چنین تقوا و علم رو فرا میگیره که یک تاریخ رو جابجا میکنه به نفع مردم، به نفع دین، به نفع اسلام. میشود اگر با خدا باشی این چنین بزرگ بشی، خدا تو رو یاری کنه. مصداق رو ببینید، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. امام خیلی چیزها به ما آموخت. عزیزان من، امام به ما آموخت اگر اراده کنید میتوانید خودتان تصمیم بگیرید برای کشورتان. امام به ما آموخت اگر مردم زیر سایه دین و ولایت متحد و منسجم باشن، نمونه کاپیتولاسیون ها در تاریخ و ننگ های عظیم نباید به وجود بیاد. امام به ما آموخت برای حفظ کشورتان عزت بهتر از ذلت. امام به ما آموخت که شما مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت. امام هیهات من الذله رو به معنای واقعی کلمه به ما آموخت. امام به ما یاد داد خون میدیم، جوان میدیم، اما همون خون دادن میشه الگویی برای استحکام کشور. همان شهدا میشون ستارگانی برای هدایت کشور، همانها میشن برکات استحکام کشور عزیز ما. امام اینها رو به ما آموخت. امام آموخت که اگر با خدا باشی استکبار جهانی اگر تا دندان مسلح باشه در مقابل شما تسلیم میشه. امام آموخت میشود کشور رو در این حالی که اسلامی باشد جمهوری هم باشد. فرمود جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. در این حالی که قوانین اسلامی اجرا بشه اراده و اداره کشور دست مردم باشه. امام اینها رو به ما آموخت. امام این روش رو در کشور جاری و ساری کرد. اگر هم میبینید مردم رأی میدن، عزیزانی رو انتخاب میکنن بر سر کار بیان، امورات رو به عهده بگیرن، چه در ریاست جمهوری، چه در مجلس شورای اسلامی، چه در دیگر موارد، حتی اگر ضعفی وجود داشته باشد، اما افتخار اینجاست که اون نتیجه رأی مردمه. مردم خواستن کی کشور رو اداره کند، به چه نحوی اداره بکند، چه قانونی در کشور جاری و ساری باشد. امام این کشور رو از دست استکبار جهانی پس گرفت و تحویل مردم داد. خدا این کشور رو یاری کرد. معادلات روی کاغذ می گفت محال است خرمشهر پس گرفته بشه، اما خرمشهر آزاد شد و فرمود این خرمشهر رو خدا آزاد کرد. این مملکت زیر سایه ولایت فقیه مملکت امام زمان است عزیزان من. مملکت ولایت فقیه و نائب بر حق امام زمان است. چرا میگیم نائب امام زمان ولی فقیه رو؟ چون خود امام زمان فرمود بعد از نواب اربعی من در تمام اموراتتان حتی حکومت بروید سراغ فقها، زیر سایه فقها باشید. امام فرمود در غیاب من حکم فقها حکم منه، اونها حجج الهی هستن، حرف اونا رو باید گوش بدید. از این جهت ولی فقیه بی تردید میشه نائب امام زمان که مورد اجتماع و توافق فقها قرار میگیره، که ما بهش الان در قانون میگیم مجلس خبرگان رهبری. قطعا امام زمان عنایت میکند، یاری میکند و این کشور کشور امام زمان خواهد بود. و همچنین خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که بعد از ارتحال امام راحل خداوند مجدد دست رحمت و عنایتش رو بر این امت اسلامی کشید و جانشین و خلف صالح امام راحل یعنی امام خامنه ای حفظه الله زعامت و ولایت این امت اسلامی رو پذیرفتن. خدا انشاءالله سایه ایشون رو بر سر ما مستدام بدارد. آنچه که مقام معظم رهبری مرتب تکیه میکنن، بالاخص در ایام ارتحال امام و سخنرانی هایی که انجام میدن در کل این سالهای قبل، تأکید امام خامنه ای حفظه الله بل ادامه قاطعانه راه امام خمینی رحمت الله علیه است. مطلب بعد انشاءالله ما در هفته آینده آغاز هفته امامت و ولایت رو خواهیم داشت. عید سعید قربان و عید سعید قدیر محضر همه شما خواهران و برادران ارجمندم مبارک باشد و خدای باری تعالی رو مسئلت داریم که نام ما و آبا و اجداد و نسل ذریه ما رو در صف محبان و شیعیان و موالیان امیر المؤمنین علی علیه السلام قرار بدهد. غدیر از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. غدیر رو عید الله اکبر معرفی کردن، بالاترین عیدی که برای بشریت وجود دارد. به تعبیر مقام معظم رهبری، این عید نه تنها برای مسلمانان شیعه و حتی سنی، بلکه عید بشریته. این چراغ آمده از ناحیه خدای باری تعالی تا زندگی همه بشریت رو روشن بکند. اونی که ببینه چشمان خود رو باز کنه. امام باقر علیه السلام فرمود شیطان دشمن خدا 4 مرتبه ناله کرد. 1 مرتبه روزیه که مورد لعن خدا قرار گرفت، 1 بار زمانی است که طرد شد و خدا او رو رد کرد، 1 مرتبه هم زمانی است که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شدن، و 1 مرتبه هم روز عید سعید غدیر خم ناله کرد شیطان، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این روز روزی بود که نعمت تمام شد، خدا به این اسلام، یعنی اسلام با ولایت، رضایت داد. یعص الذین کفروا من دینکم، روزی که ولایت معرفی شد، شیاطین جن و انس از اینکه دین شما رو به شکل کامل از شما بگیرن و بشریت رو به انحراف ببرن ناامید شدن. با آمدن ولایت، دنیایی که امروز ما داریم دنیای پر از تاریکی، زنگارها، شبهات و اتفاقات. غدیر چراغی برای تمام این تاریکی های در عالم دنیاست. مردم امروز تشنه عدالتن، تشنه این هستن که حق به حقدار برسه. غدیر تحقق آرزوی انسان، تشنه عدالت. دشمن بشریت اعم از شیطان و اعم از شیاطین انس قسم یاد کردن که این بشریت رو به سمت انحراف ببرن. فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. قسم شیطانه که به خود خدا قسم خورد که تمام بندگانت رو فریب میدم. غدیر روزیه که دشمنان دین اعم از شیطان و شیاطین انس مایوس و ناامید شدن که انسان رو برای همیشه و به شکل کلی از دین خدا جدا بکنن. دشمنان بسیار تلاش کردن که دین رو از سیاست جدا بکنن، در افکار جا بدن که دین ارتباطی با سیاست ندارد، با این حربه، با این نقشه و با این فتنه که دین از سیاست جداست، فرعون‌ها حاکم بشن بر مردم، هم بر مال مردم، هم بر جان مردم، هم بر زندگی مردم حکومت کنن و زندگی مردم جامعه رو به نابودی بکشانن. این با توطئه جدایی دین از سیاست محقق میشد که غدیر که آمد نشان داد دین ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دین ماست. مسئله غدیر مسئله کمی نیست عزیزان من، تمام وجود ما غدیره و عید الله الاکبر، و این رو باید محترم و بزرگ بشمریم. وظیفه ای که ما داریم نسبت به عید غدیر تعظیم شعائر الله است. این تعظیم شعائر الله وظیفه آحاد جامعه است، وظیفه گروه یا افراد خاص یا مجموعه خاص یا نهاد خاصی نیست. نفر به نفر مردم باید تعظیم شعائر الله کنن، غدیر رو محترم و بزرگ بشمارن. نیاز به یک آمادگی همگانی برای غدیر داریم. بهترین فرصت غدیر هم برای معرفت افزایی، غدیر رو بشناسونیم به مردم، به خصوص مسئله خطبه غدیر. عزیزان تأکید میکنم خطبه غدیر رو بخوانیم و توصیه کنیم به دیگران که بخوانند، به جوانان که بخوانند. یقینا اگر کسی 1 مرتبه تا الان خطبه غدیر رو کامل نخوانده، وقتی بخواند این خطبه غدیر رو، هر چقدر هم اطلاعاتش قوی بوده در مورد ولایت، ده ها برابر خواهد شد. اهمیت ولایت و قدیر و وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای جامعه بشری در خطبه قدیر به معنای واقعی کلمش آمده، نه تنها از لسان پیامبر، از لسان خدای باری تعالی آیات رو هم پیامبر گرامی اسلام یکی به یکی که در مورد قدیر هست در این خطبه ذکر میکنن. این رو هم بخوانیم، هم به دیگران توصیه کنیم خطبه قدیر رو، فرصتی این ایام که ترویج بشه. پس هم برای معرفت افزایی فرصت خوبی است قدیر، هم ان شاء الله فرصتیه برای جشنهای همگانی، جشنهای در مساجد، حسینیه ها، محافل، و به شکل خاص تأکید میکنیم جشنهای خیابانی که همه مردم، عموم مردم، رهگذرها حتی برای 5 دقیقه هم شده از این جشن بهره ببرن و استفاده بکنن. لحاظا همه مردم عزیز رو، حیات، مساجد، نهادها، ارگانها رو توصیه میکنم از این فرصت باقی مانده نهایت استفاده بشه، آماده بشن برای یک قدیر با شکوه انشاءالله تعالی. خب مطلب بعد که خدمت شما عرض میکنیم، هفته قبل اشاره کردیم به مسئله امید آفرینی که مورد توصیه و تأکید مقام معظم رهبری حفظه الله است. یکی از مواردی که میتوانه ابزاری برای امید آفرینی در جامعه و ترویجش میان مردم باشه، نقطه های امیدواری است که موجب اشتغال در سطح شهرستان میشن. اون مواردی که امید هست موجب اشتغال بشه، اینها رو باید حمایت کرد، دعا کرد، کمک کرد. عزیزان من، اگر ما دیدیم در چند ماه گذشته آمدن تعدادی سرمایه گذار کشتارگاهی در شهرستان ایزه به راه انداختن، حدود 100 نفر خانوار اونجا مشغول به کار شدن، یعنی 100 تا خانه ارتزاق میکردن به خاطر کوتاهی هایی که اتفاق افتاد. این اشتغال رسید به 50 تا. باید حمایت بشن اینها عزیزان من، مسئولین عزیز، با دقت، با سرعت. اشتغال یک جوان باید برای تمام مسئولین ما خط قرمز باشه. حتی یک جوان، چه برسه به 50-100 خانوار. وقتی سرمایه گذاری آمد و ورود پیدا کرد، همه جانبه باید او رو حمایت بکنی. وقتی میخواد ایجاد اشتغال بکنه، مشکل اصلی امروز خانواده ها و جوانان ما مسئله اشتغاله. یکی دیگه از نقاطی که نقاط امیدوار کننده برای شهرستان عزیز ما هست، مسئله انتقال آب که از بدو شروع کار این اشتغال زایی محقق خواهد شد تا روزی که آب به زمین‌های کشاورزی مردم و به خانه‌های مردم برسه، مصبر ثمر خواهد بود. از این جهت همینجا مجدد تأکید می‌کنیم که انشالله مسئولینی که در این زمینه مسئولیت دارن حتما اشتغال بومی رو در رأس کار قرار بدن، خط قرمز خودشون قرار بدن. باز هم تأکید میکنم اشتغال یک نفر هم برای ما و مسئولین باید خط قرمز بشه، خط قرمز بشه. این مسئله اشتغال بومی مسئله بسیار مهمی است. از این خط قرمز هیچ مسئولی تخطی نکنه، حتما اگر تخطی کرد مجازات خواهد شد. نبینیم و مشاهده نکنیم اشتغال غیر بومی، نه در این نقطه، در هیچ نقطه مشاهده نکنیم. خط قرمز. هرچند تمام شهرستان ها این حق رو دارن این مطالبه رو انجام بدن که اشتغال بومی رو محقق کنن در شهر خودشان، و این موضوع هم موضوع به حقی است و انشاءالله این هم مراقبت بشه و دنبال بشه. اما مسئله اشتغال آب که انشاءالله هم الان موجب اشتغال شده و هم در آینده موجب اشتغال گسترده خواهد شد، یکی از نقاطی است که ابزار ترویج امید آفرینی در جامعه است. خب یه روزی بود که اصلا حرف انتقال آبم نبود، خب یه روزی شد که حرفش شد، بعد روزهای بعد و سالهای بعد مورد پذیرش مسئولین واقع شد، کار به دولت ها کشید، تلاش کردن، موافقت کردن، دستور دادن، الان در این دولت الحمدلله کار آغاز شده. هرچند در دولت قبل، دولت شهید رئیسی علیه الرحمه، خدا روح ایشانو شاد کنه و محشور با سید و سالار شهیدان بگرداند، دستور این کار رو داده بود که با سرعت هم انجام بشود، هم برای کشاورزی هم برای آب شرب. خدا رو شاکریم که این دولت این راه رو ادامه داد و این کار رو انجام داد. مهمترین دغدغه‌ای که به ما به مسئولین هم منتقل کرده بودیم قراردادی بود که باید با خاتم الانبیا بسته میشد که الحمدلله بسته شد. خدا رو شکر قرارگاه خاتم الانبیا جزء اون مواردی است که هر کاری رو در کشور به دست گرفت با سرعت و به بهترین شکل انجام داد. عزیزان من این بوده، این تجربه خیلی خوب و بسیار عالی که این عزیزان در حوزه‌های مختلف عمرانی، انرژی، آب، هر جای کشور کار گرفتن، الحمدلله با سرعت و با دقت کار رو انجام دادن. از این جهت که این حساسیت برای این عزیزان ایجاد شد، این کار رو، یعنی انتقال آب رو در شهرستان ایزه به عهده گرفتن، اولا صمیمانه تشکر میکنم از این عزیزان، ثانیا به مسئولین دولتی توصیه میکنم، حالا اینکه این همه کار به این خوبی انجام شده و کار به اینجا رسیده و الحمدلله پیشرفت خوبی در روند پیشبرد کار تا اینجا داشتیم، تسریع کنن در انتقال بودجه به قرارگاه خاتم. نمیشه که ما کار رو به قرارگاه عزیز بسپریم، دستشون رو خالی بگذاریم. از رئیس جمهور عزیز، معاونان رئیس جمهور، وزیر محترم میخوایم تلاش کنن، تسریع کنن وعده های انتقال بودجه‌ای که به قرارگاه خاتم داده بودن. همین قدرش هم که پای کار آمدن قطعا قدر دانیم و تشکر میکنیم، اما نباید به تأخیر بیفته و انشالله این موضوع هم یکی از موارد امید آفرین در جامعه ماست. انشالله مسئولین دنبال کنن، نماینده محترم دارد دنبال میکند، فرماندار محترم دارد دنبال میکند، دیگر مسئولین کمک کنن، حمایت کنن. اگر بوی ایجاد ناامیدی از ناحیه شخصی و مجموعه‌ای در انتقال آب به مشام رسید، خواسته یا ناخواسته خیانت کرده. این بوی ناامیدی نباید بیاد، این انجام خواهد شد به حول و قوه الهی، ان شاء الله به حول و قوه الهی آب به زمین‌ها و خانه‌های مردم خواهد رسید ان شاء الله، به شرط اتحاد، انسجام، همدلی، حمایت و تسریع کردن دولت انشاءالله، که اینم انجام انشاءالله خواهد شد. مطلب بعد، شهادت امام محمد باقر علیه السلام و در هفتم ذلحجه تسلیت عرض میکنیم. نهم ذلحجه که روز عرفه و روز نیایش هست رو گرامی میداریم و خداوند انشاءالله افضل احوال را در روز نیایش و روز عرفه نصیب حال ما بگرداند. قیام خونین 15 خرداد در سال 42 رو داریم که گرامی می‌داریم این روز رو و افضل درجات رو برای شهدای 15 خرداد از خداوند تبارک و تعالی مسئلت داریم. روز جهانی محیط زیست رو هم داریم که خدمت همه عزیزانی که در این زمینه زحمت میکشن تا محیط زیست خوبی و سرزنده‌ای در سطح شهرستان داشته باشیم، مراقبت میکنن و دنبال میکنن، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم انصر الاسلام و المسلمین، بخزل الكفار و المنافقین، اللهم عجل ولیك الفرج وجعلنا من انصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمه الله.